بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مهمترین حقیقتی که 124,000 پیغمبر مبلغ آن بودند و در فهماندن اون حقیقت به مردم از هیچ کوششی و زحمتی دریغ نکردند توحید بود. اگر به آیات قرآن دقت کنید این معنا رو می‌یابید که همه انبیا به افراد، به اقوامشون و به ملت‌ها می‌گفتن این که در امور زندگیتون به غیر خدا پیوند خوردید، این غیر خدا برای شما چه نفعی دارن و چه زیانی رو میتونن از شما برگردانن. اگر این غیر خدا بت و بت دست ساز خودتونه، چشمی که ندارن ببینن، گوشی که ندارن بشنون، دستی که ندارن براتون کار بکنن، قدمی ندارن که برای حل مشکلتون بدوان و حرکت کنن، و اگر این غیر خدا یه موجود جانداره، گاوه، یا یک به تعبیر خود انبیا طاغوته، یعنی یه آدم متکبر با در دماغ افتاده، این حیوان بر فرض حلال گوش بودن، غیر از این که یه شیری به شما بده، یه گوشتی بده، یه پوستی برای کفش و لباس بده، چه توقع دیگه ای دارید؟ اگر این حیوان رو نپرستید هم اینا رو به شما میپردازه. اینجور نیستش که اگر گاو رو نپرستید گاو هم بین خودش و شما حائل بشه و شما نتوانید از منافع حیوانی او بهره‌مند بشید. و اگر یه طاغوت بشینید فکر بکنید که فرهنگ این طاغوت، دعوت این طاغوت چه فرهنگیه، چه دعوتیه. حالا مثل به موسی بن عمران بزنم. سالها فرعون معبود شما بوده. اولا فرهنگش چیه؟ یعنی شما رو بعد این سالها حکومت از نظر عقلی، روحی، فکری، خانوادگی، اقتصادی به کجا رسونده؟ چی کار براتون کرده؟ جز این که به قول موسی بن عمران اومده با ترفند تمام شما رو به بردگی گرفته. شما یه ملتی هستید که صبح میرید سراغ کار، شبم خسته و مرده بر میگردید، محصول کارتون بخور و نمیرش مال خودتونه، بقیهش هم مال فرعون. فرعون چه شغلی داره؟ این دربارو با چه پولی ساخته؟ این تخت و این کاخ و این حیات و این فرشها و این زینتها رو و این نعمتهای فراوانی که سرازیر در کاخش میشه با کدام زحمت بازو به دست آورده؟ شما ملت دارین حمالی میکنین، اونا خوشن. شما پول در میارین، 10% مال خودتونه، 80% رو با ترفندای مختلف از جیبتون بیرون میکشن و یه زمینه ای هم فراهم کردن نطقتون در بیاد میکشنتون. نه تنها در زمینه پول، قرآن میگه یذبحوا ابناءهم، جووناشون رو سر میبرید. برای چی؟ این همه مادر داغدار شدن، این همه پدر داغدار شدن، این همه کاخ رو گسترده کرد، این همه جیبش رو پر کرد. خب برای چی این غیر خدا رو میپرستید؟ پرستش در اینجا به معنی رکوع و سجده نبود، یعنی چرا مطیع او هستی؟ برای چی؟ چی گیرتون میاد؟ اگر معبود بی جانه که عاقلانه نیست او رو بپرستید، اگر جاندار حیوانیه نپرستیدم شیر و پوست و گوشتشو میده بهتون. و اگر طاغوته که داره غارتتون میکنه و جلو رشدتونم گرفته، بعد خدا رو برای مردم توضیح میدادن. با اسماء پروردگار و با صفات پروردگار و با ولایت پروردگار که اگر شما دست از معبود بی جان، معبود حیوانی و طاغوت بردارید، به شرط اینکه همه تون دست بردارید، ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، همه مردم مملکت، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، اگه بنا باشه تو 70 میلیون تو هر شهری یه تعداد مرد و زن انگشت شمار بنده واقعی خدا باشن، خب خداوند اونا رو از مشکلات نجات میده، از بلاها حفظ میکنه، گره از کارشون باز میکنه. اینایی که تو دوره عمر تاریخ تجربه شده، خود ما تو این دوره عمر کوتاهمون دیدیم که اهل خدا اولا در باطن آرام زندگی میکردن و ثانیاً به قول خود پروردگار من حیث لا یحتسب، از جایی که گمان نمی بردن مشکلشون حل می شد. من اگر داستان اونایی که بهشون برخوردم و مشکلاتی که حل شده ازشون و بلاهایی که ازشون دفع شده براتون عرض بکنم، بیشتر منافع توحید رو و در سایه ولایت خدا قرار گرفتن رو لمس میکنید. کم نبودن در تاریخ، همونی که شبهای گذشته شنیدید، وقتی که عاشقانه، صادقانه، پاک می اومدن و اتصال به ولایت پروردگار پیدا می کردن، فقط او رو به عنوان معبود و برای پرستش انتخاب می‌کردند، وجود مقدس او هم از اون کمالات بی‌نهایتش چه بهره‌هایی به اونها می‌داد و می‌ده و چه بهره‌هایی در آینده به دوستانش خواهد داد. اونایی هم که در سایه تبلیغ انبیا بیدار می شدن همون حرفو به ملت می گفتن. من خیلی علاقه دارم برادرانم، خواهرانم هر شب به یه بخش از قرآن که آدرس می دم مراجعه کنن. سوره مبارکه یاسین یه داستان زیبایی رو خداوند از یه نجار نقل میکنه که تو شهرم نبود، در حاشیه شهر در یه ده زندگی میکرد که نقل میکنن اون ده 12 خونوار بیشتر نبودن. این بزرگوار قلبش، عقلش در برابر نورافشانی 3 پیغمبر قرار گرفت نورانی شد، چراغدان خدا شد. و این نجار دهاتی گمنام برای مردم انطاکیه که منطقه لبنان و بیروت بوده در قدیم، یه سخنرانی داره، حزم میکنه آدم که این نجار بی سواد با چراغدان شدن به چه حقایقی راه پیدا کرد. و قال رجلون، این تعبیر خیلی تعبیر مهمیه. شما سخنرانی امیرالمؤمنین رو در بین مردم عراق در منطقه بصره که کمک کردن آتش جنگ جمل و به نفع طلحه و زبیر روشن کردن، ببینید که بالای منبر این مرد با ادب، این مرد کریم، این مرد رحیم، این مرد دلسوز، چه دلی ازش سوخت که گفت ولا رجال، من مرد تو شما نمیبینم، شما از دمتون مردم نامردی هست. اما خدا از این نجار تعبیر به رجل میکنه و قال رجلون. من نمیخوام وارد بحث عرفانی کلمه رجل بشم. کلمه رجل در عالم وجود نشان دهنده فاعلیت همه جانبه یک وجوده و کلمه مرآه نشان دهنده قابلیت همه وجود یک زنه. اگر سفره این قابلیت رو جمع نکرده باشه، اگر ریشه این قابلیت رو نخشکونده باشه، اگه خودش رو تبدیل به یه دختر و به یه زن جلف آلوده به بیرون رفتن در مقابل هزاران چشم هرز نکرده باشه، اگه خودشو حبس در شکم و لذت خواهی نکرده باشه، چون این امور تمام قابلیت و آتیش میزنه و نابود میکنه. یه زمانی هم بیدار میشه که میبینه یه قابلیتی برای هیچی نداره، نه برای مادر شدن که اولادان صالحی رو تحویل بده، نه قابلیت داره که یک انسان سواددار با ادب بزرگوار با کرامت بیاد باش ازدواج بکنه، و نه قابلیت داره که دیگه این مخلوق خدا به سوی خدا پرواز بکنه. در باطن خودش و در اون تاریکی قرآن میگه سرگردان تا بمیره، یه 40-50 تا این قوم خیشاش با بیمیلی بیان جنازهشو بردارن ببرن بندازن تو چاله و هیچ میام ازش تعریف نکن. اونی هم که جنبه فاعلیت خودشو از دست بده، تبدیل به یه جوان شهوتران مغرور باد کرده خیالاتی و دوچار شیشه و کراک و تریاک و یه مش رفیق بدتر از شیطون بشه، خب اینم جنبه فاعلیتشو از دست میده. یه روزی بیدار میشه میبینه میتونسته مخترع بشه، نشه، میتونست ابن سینا بشه، نشد، میتونست انیشتن بشه با مسلمانی، نشد، حالا هم دیگه فاعلیت از بین رفته، یه بدن ضعیف اعتیاددار نزار بدبختی شده که روزی 30 گرس باید بخوره که بمونه، یه دو تا لیوان آب بخوره و یه ساندویجی به نیش بکشه و که جنازش بیفته گوشه بیمارستان یا تو اتاق یا لجنای جوی آب بیان ورش دارن ببرنش. یعنی در حوزه هر معبودی غیر خدا آدم قرار بگیره اینجور میشه، اینجور میشه. چه رنجی انبیاء خدا بردن برای بیدار کردن مردم در همین زمینه، که ساخت و پخت با غیر خدا خود رو در معرض غارت تمام سرمایه های وجودی قرار دادنه و ساخت و پخت سالم با پروردگار خود رو تبدیل کردن به یک منبع عظیم خیر به عنوان خلیفت الله. و قال رجل من اقصى المدینة یسعى قال یا قوم اتبع المرسلین، ای مردم به دعوت انبیا جواب بدین، ای مردم خواسته های انبیا رو عمل بکنید، ای مردم اتبع اون من لا یسألکم علیه اجرن، شما از کسانی اطاعت بکنید که نه پولتونو میخوان نه زمینتونو میخوان نه کیسه براتون دوختن. یعنی یه راه ضد فرعون، فرعون تاریخ البته، حالا نه فرعون زمان موسی. برای اینکه طاغوت‌ها یه کارشون اینه مردم بی سواد بمونن، مردم بیدار نشن، مردم حالیشون نشه، مردم نفهمن، و الا در بیداری که نمیشه مردم رو غارت کرد، در بینایی نمیشه مردم رو غارت کرد. و اگر جایی ببینن نقطه بیداری میخواد ایجاد بشه دستشون برسه نابود میکنن، نابود میکنن. شما جوونا همین تاریخ 200 ساله اخیر ایران رو بخونید ببینید در زمان محمد شاه قاجار یه سیده اولاد پیغمبر با سواد وزین آزاد با حریت با کرامت نخست وزیر این مملکت شد. نامه هایی که سفرای انگلیس روس و کشورهایی که با ایران در اون زمان ارتباط داشتن درباره ایشون بخونید، قائم مقام فراهانی تو این نامه ها انگار دارن درباره شمر حرف میزنن، انگار دارن درباره یه ملعون ازل و ابد حرف میزنن، انگار دارن درباره یه دیو حرف میزنن. یک سالم بیشتر نذاشتن نخست وزیر مملکت باشه، نذاشتن. یه روز با ترفندهای سفارت انگلیس و روس و با امضا گرفتن از محمد شاه قاجار نفهم، بعد از او رو بردنش خیابون لاله‌زار تو باغ نگارستان و یه پارچه 4 متری رو بردن پیچیدن به گلوش، از دو طرف کشیدن و این انسانی که عاشق آزاد کردن ایران، باسواد کردن ایران بود، نابود کردن. 14 سال این مملکت در روزگار اجداد شما، پدران شما و ملت ایران در اون زمان دست یه شخصی از اهالی ایروان که الان در آذربایجان شوروی قدیمه که همون وقتم برده بودن و خورده بودن، کل کشور رو داده بودن دست این. تنها خدمتی که در اون 14 سال به ایران شد یه 10-20 قنات تو تهرون کند و آب کرج و یه رودخونه درست کرد تا تهرون رو بود. همین ملت بی سواد، ملت خواب. و بعد از مردن محمد شاه قاجار کشور افتاد دست باز یه آدم بیدار، یه آدم بینا، یه آدم خداپرست، یه آدم زیارت عاشورا خان، یه آدم علاقمند به عالمان واقعی دین، میرزا تقی خان امیرکبیر. باز این دوتا سفارت شروع کردن به ترفند ایجاد کردن. به 3 سال نکشید که او رو در حمام فین کاشان کشتن و مملکت افتاد دست میرزا آقاخان نوری. 6 سال همه چیه ما زیر بار انگلستان بود. 6 سال. و بعد که معزول شد کشور رو دادن به میرزا حسین خان سپه سالار، این آدم غرب زده، و در روزگار او انواع معادن ایران رو با گرفتن یه مقدار رشوه دادن به انگلیس و بلژیک به مدت 70 سال، 80 سال، 60 سال، و این کشور رو به خاک سیاه نشوندن، نذاشتن از نظر علمی رشد بکنه. یه روزی هم که یه آخوند بیدار با بصیرتی مثل عاشق فضل‌الله نوری اومد به ملت اعلام کرد این مشروطه سر از سفارت انگلیس در آورده، اسلامی نی، دینی نیست، قرآنی نیست، نرید زیر بارش. روز 13 رجب تولد امیرالمومنین تو میدون توپخونه کشیدنش بالا دار و اعدامش کرد. فقط جرمش این بود که میگو زیر بار انگلیس نر. من یه وقتی اعلامیه‌هاشو میخوندم، شرح حالشو میخوندم، میدیدم این آدم عجب نوری داشته. همین نوری که از شب اول بحث کردم، به خدا قسم، به خدا شب ولادت قمر بنی هاشم، اون چه در مدت 57 سال حکومت رضاخان و پسرش به سر این مملکت اومد، از بیهجابی، از سینماهای نیمه اوریان، از عرق فروشی و تولید مشروب، از تسلط بهائیت پرورش یافته در دامن صهیونیست، تمامش رو تو اعلامیه‌هاش پیش بینی کرد. اون زمانی که زن مظفرالدین شاه رو کسی نمیدید، زن با حجابی بود. اون زمانی که زن محمد علی شاه رو کسی نمیدید، اون زمان تو اعلامیه‌اش نوشت در آینده چادر از سر تمام زنان و دخترانتون میبرم. بسی یه دونه بی‌حجابم نبود در ایران. اونی که رمز نگاه درسته، اونی که رمز شنیدن درسته، اونی که رمز حرکت صحیحه، به حق به حق قسم همین نوره. این که از همه معبودهای باطل آدم ببره و خود رو در سایه ولایت پروردگار قرار بده. خداوند و امشب تو کمل میخونن کمل خونا، یا نور و یا قدوس. تو قرآن میخونن الله و نور و سماوات و الارض. وقتی آدم از فرهنگ های باطل و بت های بی جان و حیوانی و طاغوتی برید و در سایه ولایت الله رفت، این نور پدیدار میشه در قلب. که قرآن میگه تمشون به، با این نور زندگی میکنید، با این نور، با این نور. من یه روز، عجیبه، ساعت 4 بعد از ظهر یا 5 بود دقیق یادم نیست، کنار حرم حضرت رضا حکیم بزرگ، عارف، عاشق، گریه کن کم نظیر شب که بی طاقت گریه میکرد. مرحوم الهی قمشه‌ای رو دیدم. تهران یک کوچه ما با هم فاصله داشتیم، شبای جمعه تفسیر میگم، من میرفتم تفسیرش، اون وقت محصل مدرسه بودم. تو صحن نو نشسته بود تو یکی از این تاقیا، منم 16-17 سالم بود، یه داشتم دیپلم میگرفتم، البته مدارکم هم آماده کرده بودم برم دانشگاه که هنون مدارک رو دارم. اومدم کنار دست ایشون نشستم، این نور رو میخوام بگم. تو ظلمت زندگی کردن البته آدمو گرفتار انواع مفاسد میکنه و محکوم انواع بت‌ها. خیلی بین اهل نور و اهل ظلمت فرق، خیلی. یه اهل نور تو اصفهانه که مرحوم آیت الله العظمی حاج آقا رحیم ارباب می فرمودن، من خودم خدمتشون دوبار رسیدم، که این آدم نوردار آخون ملا محمد کاشانی که در تخت فولادم دفنه، مرحوم حاج آقا رحیم می فرمودن یه روزی که پنجشنبه بود جمعه بود درس نبود، من اومدم مدرسه صدر، دیدم آخوند کاشی نشسته داره تربچه پاک میکنه، تره پاک میکنه، ریحون پاک میکنه، ترخون پاک میکنه، ولی با دقت. یعنی ساقه ریحون رو نمیگیره تو مشتش بکشه که حالا برگا ده تاش جدا بشه، چهار تاش بمونه به ساقه و دور بنداز. دونه دونه برگای ترخون رو از ساقه میچینه، برگای ریحون رو میچینه. گفت منم جوون بودم بهش گفتم استاد اینجور سبزی پاک کردم وقت گیر نی؟ گفت نه. گفتم خیلی دقت میکنی دونه دونه؟ گفت آخه هر یه دونه اینا از هزاران فرسخ راه در این عالم حرکت کرده به عشق این که به انسان برسه، انسان او رو بخوره، از طریق کانال وجود انسان تبدیل به نماز و روزه و صفا و درستی و مهر و رحمت و کرامت بشه. من یه دونه اینا رو دور بندازم، اگر قیامت خدا بهش زبان بده به من بگه آخون من هزاران فرسخ راه طی کردم اومدم برم در تو که سر از عبادت خدا دارم، چرا منو دور انداختی؟ یکی اینجوری نگاه میکنه، یکی هم نعمتهای خدا رو میخوره که بتونه شب تو جلسات مختلف زنونه و مردونه تا صبح خوب خودش رو تکون بده، بتونه سید بکنه تو اون جلسه ببینه کدوم زن شوهردار میشه باهاش رابطه برقرار کرد، کدوم دختر و کدوم تریاک خالص رو میشه به دست دوورد کشید و کدوم عرق رو میشه خورد و کدوم جنایت رو میشه کرد. خب این فرق بین زندگی در نور و زندگی در ظلمت خیلی فرق، که آدم از 100 سال آیندهش تو اعلامیاش خبر بده که آینده این مملکت دست باهایی ها میفت. افتادم شما جوان ها یادتون نیست هویدا باهایی بود، وزراش باهایی بودن، تلویزیون ایران دست ثابت پاسال باهایی بود، اقتصاد مملکت دست باهایی بود، وضع سینما ها و زنها رو هم که پیر مرد ها یادشونه، که الانم متاسفانه نمونه اون روزگار داره یواش یواش خودشو نشون میده. خیلی فرق بین الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. من به آقای الهی گفتم، گفتم استاد من مدارکم کامل شده برم دانشگاه، برم دانشگاه یا برم قم؟ خدا یا روی منبر پیغمبرته این حرف او رو میزنم. اول یه نگاهی به حرم حضرت رضا کرد، بعد سرشو انداخت پایین یه خود فکر کرد، بعد سرشو بلند کرد گفت اگر بری دانشگاه رفتی ولی بسته میشه. که حالا اون وقت من معنی بسته شدن رو نفهمید، بسته میشه، حالا میفهمم معنیشو، یعنی خیلی کم گیرت میاد. حالا تو آخه افرادم لحاظ میشن، یه کسی میاد قم هیچی گیرش نمیاد، یه کسی میره دانشگاه میشینه و انرژی اتمی رو پیدا میکنه برای خدمت به مملکت، عکسش هم هست، کسی بیاد قم بسته بشه مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار چارپایی بر او کتابی چند. گو اگه بری دانشگاه بسته میشه. خدا رحمتش. و گفت اگر بری قم وارد گلستانی میشی که زبان تو در اون گلستان به معارف الهی پر میکنن. مرحوم الهی خونواده ما رو نمیشناخت، اما با اون نوری که خدا بهش داده بود میدید که اگه منو تشویق کنه من برم قم، درهای رحمت خدا به روی من باز میشه. گو اگر بری قم به گلستانی خواهی رفت که در اون گلستان بلبلوار زبان تو به معارف الهیه باز میکنن. گفتم برم یا نرم؟ گفت اختیار با خودته. افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. نمیدونم، واقعا هنوز برام روشن نشده، این خانوم چه مقدار از ولایت الله بهره گرفت که حالا باید بیاد همسر وجود مبارک امیر المؤمنین بشه و از رحم این زن یه شخصیت بی نظیری که هنوز تو برادری در عالم نمونش پیدا نشده، قمر بنی هاشم به وجود بیاد. 32 سالم بیشتر تو دنیا زندگی نکنه قمر بنی هاشم. و بعد زین العابدین بگه قیامت مقامی که به عموم میدن، شهدای اولین و آخرین میگن ای کاش ما جای عباس بود. این نوره. به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب که علم کند به عالم شهدای کربلا. خدایا شب جمعه است، این مرد و زن در خانه تو مهمان تو هستند. خدایا پیغمبرت به ما گفته مهمون رو احترام کنید گرچه هم دین شما نباشه. خدایا ما که متدین به دین توییم، خدایا ما که تو رو دوست داریم، خدایا زنان ما مسجدی ها و هیئتی ها که حجاب زهرای تو رو حفظ کردن، خدایا ما نمیگیم ما معصومیم، ما لغزش هم داریم، اما از تو نبریدیم. خدایا یقینه که امشب جواب ما رو میدی. خدایا به آبروی قمر بنی هاشم اون چه خوبی به ما دادی از ما پس نگیر. خدایا اون چه بدی از ما برطرف کردی به ما بر نگردان. خدایا محراب و منبر و مرجعیت و رهبری رو از حوادث حفظ فرما. خدایا شهدای عالم و شهدای استان اصفهان و امام رو امشب با حسینت محشور کن. خدایا اگه مرده‌های ما گرفتارن، به آبروی قمر بنی هاشم آزادشون کن. خدایا امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. به رحمتک.